أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
دیروز در مورد آیه شریفه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، استدلال به آیه و بعد هم معنای اضلال یذله رو طرح کردیم که دخیل در استدلال و احتمالاتی دربارش. خب این بیان احتمالات مقداری مورد گفتگو قرار گرفت، شاید متوقف بود بر یک مقدمه‌ای که البته این مقدمه خارج عن الاصول ولی خب مفید در مسئله است و متوقف بر اون بود به نحوی، و حالا فکر کردیم اون رو تدارک کنیم. کلمه اضلال در لغت ضد الهدایه، لغت میگه ذل یذلو ضد اهتدا، ای جار عن دین او حق او طریق، از راهی تجاوز جون کنار رفت، کنار افتاد از دین یا از حق یا از طریق، اینو میگیم زل، گم کرد. فهو زال و زل الشیء عنه ضاع و ذهب و زل سعیه لم ینجح، مصادیق مختلفشه. به نظر میاد همه اینا همون یه ریشه است. حالا فارسی تعبیر کنیم گم شدن، گمراهی، تعبیرات مختلف. از یه چیزی گم بشود، کنار بیفته، دور بشه از او، نیابد اون را. حالا از راه و طریق دور میفته، زل، چیزی را گم میکنه، کتابش را، ساکش را، کیفش را، ضاع و ذهب، اینم در حقیقت گم کردن اونه، گم کردن راه، گم کردن مقصود، گم کردن به اصطلاح چیزی را که دارد و مورد توجهشه. یا زل سعیه لم ینجح، یه کاری میکنه برای یک هدفی به نتیجه نمیرسد، اونم کنه نتیجهش رو گم کرده، لم ینجح، نتیجه نداد، این مصداقشه، ولی کنه اون نتیجه رو گم کرده. حالا جای البته این تنقیح هست، اجتهاد در لغت، که آیا پس زله مورد استعمالش جاییست که هدف و مقصودی داشته باشه و گم کنه، یا نه جایی که از حق دور بیفته ولی اون هم هدفش اون حق نباشه، اون هم زله اطلاق می شود یا نمی شود؟ جای بحث اینو داره؟ ندیدم حالا تو این لغوی اینی که اینو متعرض شده باشد. شاید بشود گفت که نه، اون هدف دار بودن درش دخالت داره، و اگر قرآن در مورد کفار، در مورد مشرکین و امثال اینها، در مورد افرادی که اینا میگن زله، در حقیقت معناش اینه، یعنی یک بحث تحلیلی روانی دنبالشه که تمام انسانها بر اساس فطرتشون دنبال خدا میگردن، فطرتشون این رو میخواد، میخواد گم میکنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. بله، همه در حقیقت دنبال خدا هستند، حتی اون کافرترین اشخاص، ملحدترین اشخاص، بازم یه چیزی تصور داره برای خودش، در فطرت خودش نیافته. بت‌پرست‌ها چیزایی رو به جای خدا و غیره، حالا اینا یه بحثای طولانی مفصلی است، نمیتونیم ما معتقدیم پیدا کنیم کسی در تاریخ از قومی، قبیله‌ای، احزاب، این ملل و نهل مختلف که در واقع منکر وجود خدا باشه، نیست. افالله شکن فاطر السماوات، این قابل شک نیست اصلا. اونی که از گم شدنه، جابجا شدن، اشتباه گرفتن، که اینا همه میشه مصداق زله. حالا این بحث رو فعلا کارش نداریم. در لغت برای زله به عنوان معنای مشترک یه معنای دومی هم بیان کرده، معنای آخرش زل شی تلف، وقتی چیزی تلف شد میگن زله. زل رجل مات و زلال الهلاک، از بین رفتن، ماته، تلفه، حلکه، اینها هم زل، یه معنای زلالت. آیا این معنا غیر معنای اوله و معنای مشترکه؟ یعنی دوتا وضع جداگانه دارد؟ ممکنه با ریشه یابی اینها بگیم نه، اینم در حقیقت از مصادیق همونه، ولی خب وقتی که کثرت استعمال میشه به نوعی توجه از اون ریشه گرفته میشود، به نظر میاد که یه وضع جدیده. نه، وضع جدید نداره، شاید حالا وضع جدید تخصصی عرفی پیدا بکنن. و الا تلف و هلاکت و به اصطلاح مردن هم در حقیقت از یک راهی کنار افتادن، راهی که متوقع بود ولو برای خودش ادامه بده این مسیر رو، مسیر زندگیش رو، امثال اینها، وقتی از بین رفت کم نه از اون راه دور افتاده، گم کرده اون راهش رو. اینم ریشش ممکنه او باشه. اینا یک چیزایی که حالا در لغت گفتگو میشه. در قرآن مجید موارد بسیاری داریم که زلالت به همین معنای لغویش هم استعمال شده، ولو حالا با یه تعبیرات مختلف دیگری احیانا گفته شده: تلبیس، تقلید، تشکیک، ایقاع فی الفساد، ایقاع فی الزلال، ازلال، به این معانی مختلف استعمال شده. اون جایی که خداوند زلالت و ازلال را، ازلال را نسبت میده به شیطان، نسبت میده به فرعون، نسبت میده به سامری، اینا همه از همین قبیله. لقد ازل منکم جبلا کثیرا، سوره یاسین آیه 62، شیطان افراد زیادی از شما را ازل، این ازله یعنی چی؟ همین معنی لغویش، گمراه کرد، تلبیس کرد، برایشون به اصطلاح راه رو اشتباه نشون داد، به غلطشون انداخت، به این تعبیراتی که حالا در تفاسیر آمده. اینا همه معناش همون گمراه کردن، معنای لغویشه، همونی که اول گفتن ضد و اهتدا، یعنی چیزی را برخلاف هدایت توی روایت انداخت. یا در مورد فرعون میگوید و ازل فرعون و قومه، خب این عین معنای لغویه، زله لازمش، به اصطلاح ازله متعدی باب افعالش، اینم عین همون معنای لغویه، تلبیس، تشکیک، ایقاع فی الفساد، ایقاع فی الزلال، در گمراهی افکندن، همه اینا در این معنا جمع. یا در مورد سامری میفرماید و از اللهم سامری، سامری قوم موسی را در زلالت افکند، ایقاع فی الزلال، ایقاع فی الفساد، او برشون امر رو مشتبه کرد، اونا رو گمراه کرد، به تعبیر فارسی عمومیش گمراهشون کرد. خب اینا یه معناهایی در قرآن استعمال شده، موارد زیاد. اما مشکل در آیاتی است که این کلمه ازلال، یزله یا امثال اینها نسبت به پروردگار داده می شود. یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و یزل بهی کثیرا، خداوند وسیله قرآن خیلی ها رو هدایت میکند، خیلی ها رو گمراه میکند. ما باشیم و ترجمه تحت اللفظی، وقت اگر اینو گفتیم چی میشه نتیجهش؟ بعضی آیات هم صراحتا من شاه میه، مثلا اونی رو که بخواد یذله، اونی که بخواد یهدی. نتیجه چی میشه؟ میشه جبر کامل. بله؟ چی میشه؟ بله، حالا جبر برسیم به اونجا، میشه اساس جبر که بله تعذیب و عقاب و همه چیز هم لغو، ارسال رسول هم لغو. مثلا مگر بگیم اونا هم در مسیر همین من یشائشه، میشه مسئله جبر. این مسئله عمده کلامی که از قدیم در بین مسلمان ها مطرح بوده، نه بین مسلمین، در تمام اقوامی که خداشناسی این مسئله مطرح بوده. خب عدلیه در مقابل این چی میکنن؟ عدلیه نمیتونن معتقده به این حرف بشن، خلاف اعتقاده، ظلم من الله. اینی که بگیم اینا رو نسبت بدیم به خداوند، یعدی الالظلم الالجور، این که نمیشه. چیکارش باید کرد؟ بله، حالا ببینیم. ما کان الله، آیه مورد بحثمون، ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم، و مفهومش اینه که بعد از هداهم یذلهم، کان له ان یذلهم. بعضی که هدایتو شیک کرد حالا در ضلالتشون قرار بده، نمیشه این معنای تحت اللفظی. نه، حالا تو آیات دیگر این مشکل به اونی نیست که نسبت به حتی هم بشه درستش کرد، که نمیشه، مربوط به اونم نیست. آیات بسیاری از این قبیل داریم، یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. مثنوی هم یاد گرفت، گفت مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. بعضی رو هدایت میکنه، موجب ضلالت بعضی ها میشه. اینجاست که میبینیم عموم مفسرین عدلیه، حالا اعم از شیعه و سنی، شیعه که همه از عدلیه هستن، سنی هایی هم که از عدلیه هستن، این آیات رو در مجموع در صددن به نحوی معنا کنن، توجیه کنن، بیان کنن که سر از جبر در نیاره. البته توجیه هم نمیشه من در آوری باشه که نه، دقت در آیه و با مناسباتی که در هر آیه‌ای هست، مجموعه آیاتی که در این رابطه اسناد این معنا به خداوند متعال، به ملائکه، به پیغمبر، به ائمه، نمیدونم امثال اینها واقع شده در قرآن، تعداد زیادی است. مرحوم علامه مجلسی در بهار، در جلد سوم قدیم بهار، بحث معاد در رو فصول اولش و در این چاپهای جدید در جلد پنجم صفحه 162 بابی منعقد کرده، باب فل ازلال و الهدایه. طبق رسمش مرحوم مجلسی اول همه آیات جمع آوری میکنه و با استمداد از تفاسیر متعددی که تا زمان ایشون بوده و به خصوص تفسیر بیضاوی و امثال اینها آیات رو تفسیر میکنه، بعدم روایاتی که به این مناسبت وارد شده نقل میکنه. ایشون اونجا به این بیانی که عرض کردیم اشاره میکنه، بیان میکنه، در مواردی معنای لغویه اما به اون معانی نمیشه نسبت به خدا داد، یوجب الجبر و امثال اینا. پس چی کار که باید کرد؟ نه، وقتی بررسی بکنیم اینا در هر یک از موردا این آیات یه جوری معناشه، خود لفظش هم یشهد علی به شکلی که لا یوجب الجبر. حالا البته اینو تو پرانتز بگیم، با اینکه مرحوم مجلسی در هر بابی که وارد می شود آیاتی رو که نقل می کنه تقریبا استقصا کرده، درست انسان رو می تونه از یک کشف آیات یا جمع المفرس هم مستغنی کنه، همه آیات جو آورده تفسیرش هم آورده، ولی در این باب من نمی دونم این کمشانسی ما یا کمشانسی عموم به اصطلاح اصولگین این آیه ما کان الله لیذل قوما رو نیاورده. حالا چطور شده از قلمش افتاده یا قرآن مجلسی این آیه رو نداشته؟ بله آقا نه، اگر بود که میگفت احتمالاتشو مطرح میکرد، حالا یا مشکل یا غیر مشکل. نه این رو نیاورده، نمیدونم چرا، با اینکه من معمولا استقصا کردم جای دیگه ابواب دیگه همه آیات مربوط رو واقعا زحمت کشیده مرحوم مجلسی، اون وقتا که کامپیوتر نبود همه اینا باید با پیش نویسی های دستی انجام بشه، همه این کار رو کرده، ولی چطور شده این آیه از نظر مبارکش حذف شده؟ در هر حال میبینیم آیات معانی متعددی ضمن این آیات شده. حالا منها اینا رو به طور اختصار در رابطه با یذل بهی کثیرن، بله قرآن موجب هدایت می شود، بیان قرآن برای اونا، یه عده‌ای هم نه قرآن رو منکر میشن، تکذیب میکنن، قبول نمیکنن، خود همین تکذیب القرآن میشه چی؟ زلالتشون، از حق دور میفتن، گمراه میشن. فیسه و این که بگیم یذل بهی کثیرا یا یذل بهی کثیرا، هر دوش میشه، هم به صورت مجهول هم به صورت معلوم، چون خدا قرآن رو فرستاده و ایسو این که عده قبول نمی کنن، چون اصل فعل من الله قابل انتصاب الالله. ان الكفار يكذبون به وينكرونه ويقولون ليس هو من عند الله فيذلون بسببه واذا حصل الزلال بسببه اضيف الی، کما اینکه قوله و یهدی بهی کثیرا، به وسیله قرآن خدا فرستاده، اما نسبت خدایت رو به خدا میدیم، یعنی الذین آمنوا بهی و صدقوه و قالوا هذا فی موضعه فلما حصلت الهدایه به سببهی اضیف الیه، فمعنى الازلال علی هذا تشدید الامتحان الذي يكون عنده الزلال، خداوند به این وسیله مردم را آزمایش میکنه، یکی باش موافقت میکنه هدایت، دیگری مخالفت میکنه زلالت، فالمعنا ان الله يمتحن بهذه الامثال عباده فيذل به قبها قوم كثير ويهدي بها قوم كثير. به حاضر امثال، چون آیه بعد از ذکر مثلیه قرآن بیان میکنه، حالا بعضی این مثل رو میفهمن، درک میکنن یا قبول میکنن، هذا فی موضعه میشون یهدی به، ازش هدایت میگیرن، عبرت میگیرن، درس میگیرن، بعضی ها نه مخالفت میکنن و قبول نمیکنن و خود این میشه باعث زلالتشون. خب پس یذل خدا هم اذلال کرد، ولی اذلال به این معنا ها، نه اینکه جبر باشه، او میتونست این رو بپذیره، عقلش هم درک میکرد مثلا، اما توجه نکرد، دقت نکرد یا عمدن مخالفت کرد، به وسیله مخالفت خودش زلالت شد، ولی چون مخالفت با این نسبت به این داده میشود. اینه. و مثل و مثله قوله تعالی رب انهن اضللن کثیرا من الناس، حضرت ابراهیم نسبت به بت‌ها میده که این بت‌ها اضللن، این تصرفات اختصاص نداره به اون جایی که نسبت به خدا داده بشه. چنده این مثال پشتش میاره مرحوم مجلسی که جاهای دیگه هم گاهی این به اصطلاح عنایت درش هست، تصرف هم نیست. رب انهن اضللن، بت‌ها اضللن، گمراه کردن مردم را. بت‌ها چه محلی از اعراب دارن؟ چه موجودی هستن که دیگران رو گمراه بکنن؟ نه، در حقیقت به سبب اونها این دل اصنام در این جریان وسیله شد، اون اصنام برای گمراهی اونها نسبت میده به خود اصنام. چرا؟ این نسبت ها نسبت عرفیه. این مثال دوم
وقتی
به این شکل باشه و این نسبت قابل توجیه و عرفی هم هست. ببینید خوب دقت کنید اینا رو، اینی که اولم اشاره کردیم، نمیخوایم از معنا خارج بشیم، نمیخوایم مجاز بشه تا بگیم قرینه چنین و چنان، ولو اونم یسه و معل قرینه، ولی نه، این همون معنای حقیقیش هم استعمال شده.
ما این نسبت رو نمیدیم.
بله.
خداوند خلاف اعلام.
نه، خداوندم ازلن به این که قرآن رو فرستاد، به این که مثال رو در قرآن زد، ولی حالا او به اختیار خودش مخالفت کرد. فقط وجود این قرآن، وجود این مثال باعث مخالفت او شد. و الا خدا نخواست او مخالفت کنه، ولی رضا خود یهدی به این کثیره، یعنی این قابلیت هدایت هم داشت، از نظر خدا هم که مساوی بود. نه، هیچ چیزی از نظر خدا چیزی بهش نسبت داده نشده که ظلم و جور و قبیح علی الله باشه، هرچه هست از نوعی خود مکلفه. این مثالی هم که دنبالش میاره مجلسی دقیقا برای این که همین جور نسبت ها متعارفه. این متعارف در غیر خدا هم هست. نمیخوایم حالا در باب الله بگیم نه اینجور معنا کنیم، رو ناچاری کم نه به گرفتاری افتادیم اینجور معنا کنیم، نه، معنای متعارفشه. و همچنین بله، و هازا مثل قولهم افسدت، این بر خاطر دلخوشی شما آقای مهدی پور که نیست، افسدت فلانتون فلانم و اذهبت عقله. یه وقت میگیم اون خانم فلانی رو فاسد کرد، عقلش رو از بین برد، در حالی که اصلا اون خانم نمیشناسه این آقا رو. چطور نسبت به اون میدی؟ عرفی هم هست. عرف میگه اینو یا نمیگه آقای موسوی؟ امتحان کردی یا نکردی؟ یه چیزی هست، بله، زیباییش هست، به اسم جاذبش هست، همه اونا هست، اما فعل رو چجور به اون نسبت میگی؟ فعلی نمی از درمن، او کاری نکرد، همین کاری نکرد، سببیتی هم به فعلی نشد. نه، در این قضیه ضمن اینکه هر چی تحلیل عقلایی بکنی اون خانم چی؟ بی تقصیر محض. حافظم تازه میاد تقصیرش گردن خدا میگذاره، لب و دندان ترکار خطا را چنین با چرا باید چنین خوب آفریدن، میره سراغ خدا، نه خود سراغ اون شخص. این به یه معنای عرفیه. حالا ببینیم یکی یکی، حالا یکی یکی، نه قرآن چیه؟
رجال.
یعنی چی؟
یعنی همطور که میگه پیغمبر خود العالمین این یعنی من ایشا، خب. همطور که میگه فرعون ظالمه یا ظلم من ایشا،
خب.
یعنی تعریف رجال را اینجوری کرد،
خب.
موجب هدایت نه مبجه موجب
اون جایی که خود خدا رو میگه از اللهم چی؟ بنابراین میبینیم این مثال عرفی رو داریم، و هیه ربما لم تعرفه ولیکن لما ذهبت عقله و فسد من اجلها اضیف الفساد الیها من اجلها، در حالی که فعلی از او صادر نشده. این یه معنا در این آیه. وقد یکون الازلال به معنی تخلیه علی وجه العقوبه و ترک المنع بالقهر و منع الالتاف التي تفعل بالمؤمنين جزاء على ایمانهم. گاهی اذلال به معنای اینی که خدا او رو به حال خود رها کند، اون لطفی را که خدا و نسبت به مؤمنین داره اونا را از بعضی از مشکلات نجات میده، جلوگیری میکنه، ولو قهرن با یه وسائلی که دیروز عرض کردیم توفیق در حقیقت، نه اونا رو در حقش یوکلهو الی نفسه، حالا در عبارت مرحوم مجلسی تخلیه، رهاش میکنه. یوکلهو الى نفسه. گاهی اضلال در بعضی از آیات مثلا به این معنا آمده، و هذا کما یقال لمن لا یسلح لا یسلح سیفه افسد تسیفک. شمشیر کار میکنه یا میمونه، لبش کند میشه، کم کم به اصطلاح یه مقدار خردگی پیدا میکنه، این شمشیر باید تیز بشه، باید اصلاح بشه، اگر نشد این فساد هی دامنه پیدا میکنه. بهش میگن لقد افسد تسیفک، شمشیرت رو فاسد کردی. در حقیقت او نکرد، طبیعت این کار کرد، او اصلاح نکرد، او تصرف مصلحانه درش انجام نداد، رهاش کرد این شمشیر رو به حال خود. اون کاری را که معمولا دیگران برای حفظ شمشیرشون انجام میدن، اصلاح میکنن، صیقل میزنن، هداد میکنن، تیز میکنن، نه این کار رو نکرد، ولی نسبت افساد بهش داده میشود. این عرفیت داره باز این استعمال. حالا اگر خداوند نسبت به کسی اون مقدمات هدایت و مقدمات توفیق و امثال اینها رو که بالمؤمنین انجام میده انجام نداد و به حال خودش رها کرد، میفته فی الظلاله، خودش میفته. اما یسف و عرفه، این اسناد به اینکه خدا راه هدایت رو براش نگذاشت، اون توفیق رو براش نگذاشت. یکی از معانی که دیروز عرض میکردیم خب همین معنا بود دیگه. بله، و ها که به هازا کما یقال لمن لا یسلح سیفهو افسدت سیفک ارید و بهی انکه لم تهدس فیه الاصلاح فی کل وقتین به سقل و الاهداد. اون کاری که باید بکنی نکردی. وقد یکون الازلال به معنا التسمیت به زلال. در عبارات دیروز ضمن معانی که نقل می کردیم، الحکم به زلال، الحکم به زلال یعنی چه؟ الحکم به زلال، الان یه روزی شما می آید بگید فلانی کافرون، کافرون، حکم کردید به کفرش. تعبیر عمومی‌ترمونه که تکفیرش کردید، ولی در همین جا میگید اکفره، اکفره. این تعبیر اکفره هم هست، کما این که کمیت در یکی از اشعارش میگوید و طائفتون قد اکفرونی به حب بکم، یعنی کفرونی، تکفیر کردن مرا، خطاب به ائمه است، و طائفتون قد اکفرونی به حب بکم. پس اکفره درسته، از علم همینطور، یعنی حکمه به زلاله. اگر شما گفتید فلانی زال از راه دور افتاده، در زلالته، یسه و این نسبت که ازلهو این معنای ازله این نیست که شما به گمراهیش انداختید، بلکه شما گفتید، حکم کردید انهو زالون. این معنا هم درسته، بازی معنای عرفی استعمال هم داره تو همین لغات معمول و متداول و مثل المنجد هم، حالا بدون توجه به این معنا، جزء معانی ازله اینو شمردن، ای حکمه به زلاله. خب اینه معنا. ممکنه بعضی از آیاتی که ازله رو نسبت به خدا میدهد، معناش اینه خدا این افراد رو حکمه به زلال، اینا گمراهن. وقتی خدا میگه اینا گمراهن، در حقیقت ازلهم. اینم یه معنای عرفیست، معنای ساده و متناسبیست، خروج از معنای لفظی هم نیست. اگر دیروز لابلای معانی میشمردیم، نه برای این که بخوایم به اصطلاح خارج از معنای لفظی بشیم، این چیه؟ یه معنا هم که خیلی متداوله و عرض کردیم، اینو اصلا به معنای مستقلی شمردن، زلال به معنای اهلاک، ازله یعنی اهلکهم، نابودشون کرد، زلزله آمد نابودشون کرد چنین. ممکنه بگیم اونجور، ممکنه بگیم ازلهم، ازله به معنای اهلاک، به معنای نابودی، از مستعملات متعارف کلمه ازلاله که حتی عرض کردیم به معنای مستقلی که هن نشمردن، ولی در واقع از همون ریشه گرفته شده. اون وقتی اینجا میاییم هلاکت اونها، اهلکهم، اهلکهم. ممکنه اهلکه دنیوی باشه، این یه نوع هلاکته، ممکنه اهلکه اخروی باشه و هو العذاب. حالا در مردم عادی اهلکه اخروی ازشون نمیاد، اما از خدا که میاد. پس حکم در اونها از ذبحهم مورد تعذیب قرار داد، این میشه ازلا. ازلا نسبت به خدا داده میشه به معنای تعذیب اونها. ما کان الله لیعذبهم حتی یبین لهم، کان له لیعذبهم اذا بین لهم لیذلهم، ما کان لیذلهم ای لیعذبهم کان له لیعذبهم، معنایی که دیروزش تکیه میکرد و اتفاقاً یه معنای متعارف هم هست برای کلمه ازل و گفتیم روایت هم یعیده ها. بنابراین اینم یه معنا. حالا اجازه بدید. و منه قوله تعالی ان المجرمین فی ضلال و سعر، ان المجرمین روز قیامت فی ضلال و سعر، سعر آتش جهنمه، ضلال اونجا به معنای عذابه دیگه، اونجا بحث گمراهی و غیر گمراهی نیست که، داره نتایج رو میشماره. پس ضلال در اونجا به معنای چیه؟ به معنای العذاب، هلاکتی که مصداقش عذابه. یا اذا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، مشرکین به ارتکاز عرفی و غلایی و عربی خودشون، اینا لانزللنا فی الارض، اذا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. آیا وقتی ما مردیم، زللنا فی الارض، حالا گم شدیم تو زمین، یا حلکنا اینا لفی خلق جدید، دو مرتبه خلقت میشیم؟ منکرین معاد، این زللنا به چه معناست؟ زللنا حلاک، حالا ممکن پودرم نشده باشیم، اون یکی دیگه بود، اون یه آیه دیگه است، این کل زللنا، اون آیه دیگری بود که و ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه قال من یحیی الامام، این غیر از اونه. نه منظورشون نیست، کل مردنشه، کل مردن در ارهار هلاکته. حالا اونجایی هم که پوسیده میشه و خاکستر میشه بازم هلاکته. بله گفتیم به اون معنا که در واقع این هلاکت هم یک نوع گم شدنه دیگه، پیداش نیست. یا والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، اعمال اونها نابود نمیشود، گم نمیشود، نادیده گرفته نمی شود. روایات میگه ای لم یبطل، باطل نمی شود. اینا همه برمیگرده به این معنا. فعلا هازا رو این معنای اخیر برمیگردیم تو اون آیه اول، یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، ولو اونجا ابتدا به اون معنای بهی معنا کردن، صحت اسناد را بالمعنى المتعارف گمراهی معنا کرد به یک شکل، ولی میتونیم فیکون المعنا در اون آیه یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین، سوره بقره آیه 26 مطلب اینو نقل می کند از جبائی مرحوم به اصطلاح مجلسی با توجه به این ذیل آیه، و ما یذل بهی الا الفاسقین، فرض کرده فاسقه، فقط فاسق رو یوزل، پس باید اول فاسق باشه بعد یوزل. فاسق که خودش زالون، وقت یوزلوی بعد چی میشه؟ یا اگر به معنای همون ازلال و گمراهی بگیریم، این میشه گمراهی بعد از گمراهی. اون وقت باید چجور معنا کنیم؟ اگر اینها به اون معنا بگیریم تسلسل میشه، به این معنا بگیریم چجور؟ یه بحثی رو نقل میکند از آقای جبائی، و حالا اون خیلی انشالله مطالعه بکنید، فرصت کنید مطالعه کنید. و در هر حال و ازا کان ذالک فی فعله فقط چنین و هو قوله خلاف قوله و ما یضل به الا الفاسقین، پس معنا اینه، اینه که خداوند به اونها حکم میکنه به براءت و کفر، یعنی یضل به کثیرا، یعنی یحکم علیهم بالضلال و امثال ذالک. اینا تقریبا یه برداشتی خلاصه ای از کلام مرحوم مجلسی. البته این بحث قابل بحث های طولانی تر مفصل تر هست. مقصودمون از طرح این بحث جوابگویی به بعضی از به اصطلاح ابهاماتی بود که دیروز در بحث پیش می آمد. اینی که گفتیم اگر به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه، نه آفرمودن چرا دست از معنای اصلی خودش برداریم؟ گرفتاریم، نمیتونیم به اون معنای اصلی گمراه کردن معنا بکنیم، پس باید خارج بشیم از اون معنا، اونم نه به یک شکلی که مخالف با معنای لغوی باشه، نه با استعمالاتش در هر مورد به حسبه. و در این مورد اونی که دیروز عرض کردیم یناسب و همین معنای آخر هلاکت و عذاب و تدمیر، عذاب دنیوی یا عذاب اخروی عم از هر دو، و یناسب روایتی که در ذیلش نقل کردیم، و لذا یسب لنا که بگیم یتم الاستدلال بالآیت الشریفه. این بحث تمام. آیه بعد لیحیا من حیا بینه، و بعد آیه دیگر دنباله میشیم.